بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شرف الدین در مورد این اشکالی که در جلسه قبل مطرح کردیم که الذین آمنوا جمع است و اطلاق جمع بر یک فرد اشکال داره که جواباش را هم نقل کردیم، ایشان همون جواب پیشین را که بیان کردیم فرموده است که اگر یک نکته ای باشه، یعنی وجه حکمی در کار باشد، اطلاق لفظ جمع بر مفرد خلاف فصاحت و خلاف بلاغت نیست، یا بگیم خلاف اعجاز نیست. مهم این است که یک نکته ای درش باشه. حالا نکته چه هست؟ یکی اولا شواهد قرآنیش را آورده که نارتون قبلا نقل کردیم دیگه، نمیخوام زیاد معطل بشیم. اولا اون شواهد قرآنی مثل اون موردی که فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، که مراد از ناس ان الناس قد جمعوا لكم، که گفت الذین قال لهم الناس، این ناس اول، این ناس اول یک نفر بود که که بود نعیم ابن مسعود اشجعی از منافقین. پس یک نفر بوده، اما آیه شریفه میفرماید قال لهم الناس، کلمه الناس یکی این مورد را آورده. دومین مورد موردی است که حالا اینو ما نقل نکردیم، ایشون اینجا آورده است یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم، این شاهد بر سر کلمه قوم هست، اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. این آیه شریفه عرض می شود که ایشون می فهمد طبق شأن نزول ها یک نفر بود، این قوم اطلاق شده است، همه قومان یعنی همه رجلون، یک نفر بود. اون که بود بنابر یک نقل رجلی از بنی محارب که اسمش غورث به غین و آخرش سه نقطه، یه چنین شخصی بوده. و بنابر یک قولی عمرو ابن جهاش از بن نذیر، حالا یا او بوده یا این بوده، از افرادی بودن که قصتش هم در سیره ابن هشام آمده، در سیره نبویه جلد 3 صفحه 205-206 اونجا نقل شده که این به قوم خودش گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودن جایی، این به قومش گفت من میرم ایشون را میکشم. گفتن چطور میکشی؟ گفت مثلا میرم همینطور ترور میکنم، حالا به تعبیر امروزی ها اینطور غافلگیر میکنم میکشم. بلند شد رفت و پیغمبر اکرم شمشیرش در روی مثلا زانوهاش گذاشته بود یا جلوشون بود، این با چالاکی و اینا رفت شمشیر پیغمبر برداشت و برهنه کرد و به پیغمبر گفتش که نمیترسی از من؟ پیغمبر همون نه، چرا بترسم از تو؟ گفت ما میکشم شما را، فهموند خدا نمیذاره تو مرا بکشی. همین که پیغمبر این را فرمود، این بالاخره رعبی درش ایجاد شد و شمشیر پیغمبر را تقدیم کرد به خود پیغمبر. داستانش اینه اجمالا. حالا این آیه شریفه اینجور نازل شد یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. ببینید ضمیر جمع، اسم جمع آمده، قوم آمده، ایدیه هم آمده و کف ایدیه هم عنکم، یک نفره. حالا چرا اطلاق شده است جمع بر یک فرد؟ مرحوم شرف الدین می فرماید وقد اطلق الله سبحانه علی ذلک الرجل و هو مفردون لفظ قوم و هی للجماعه تعظیمن لنعمت الله عز و جل علیهم، یعنی علی المؤمنین، که میخواهد این نعمت سلامتی و نجات پیغمبر را بسیار بزرگ بشمارد، اینا این را بزرگ بدانند. فی سلامت نبیهم صلی الله علیه و سلم. اینم یک مورد. حالا اول شواهد را ایشون نقل میکنه. مورد سومی که آورده است سوره جانم برای پیغمبر، برای مؤمنین. خب بله، یعنی چرا لفظ قوم را به کار برده؟ مثلا که نه، شما در معرض یک خطر عظیمی قرار داشتید، گویی که یک قومی به شما حمله کردن و اون خطر یک قوم دفع شده، ولی یک نفر بوده، ولی چون پیغمبر در خطر بود و پیغمبر نجات پیدا کرد، لفظ قوم به کار رفته که بیانگر اهمیت نعمت نجات پیغمبر از دست خطر اون در واقع شخص باشه، تعظیمن به این نعمت. یعنی یک نفر خطر ساز باشه یا یک قومی خطر ساز باشن، خیلی اهمیتی بیشتر. آره نه، اصلا این تصمیم گرفت، این به اونا گفتش که من میخوام پیغمبر رو بکشم. اونا هم تعجب میکردن، چطور میخوای پیغمبر بکشی؟ گفت میرم مثلا اینجور. یک مورد سومی هم که آیه شریعی مباهله را ایشون مثال آورده، آیه مباهله که میفهمن لفظ ابنا و نسا و انفس، ابنا بر امام حسن و امام حسین اطلاق شده، نسا بر فاطمه زهرا و انفس بر امیر المؤمنین علیه السلام. خب این هم که مشخصه، شأن نزولش هم راجع به این بزرگواران هست. بعد میفهمد و نظائر ذالک لا تحصا، اگه بخوای قرآن موارد برای این پیدا کنی بیشماره، ولا تستقصا. پس اینا دلیل است بر این که اطلاق لفظ جمع بر مفرد جایزه، خلاف فصاحت هم نیست، خلاف اعجاز هم نیست، چون در خود قرآن به کار رفته. این نکته اول مرحوم شرف الدین. بعد ایشان اون کلامی را که از مرحوم تبرسی یادتون باشه و زمخشری نقل کردین، که یک نکته ای هم در کار هست در این ما نحن فی، در این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، چرا از امیرالمؤمنین با لفظ الذین آمنوا تعبیر شده است؟ جناب تبرسی فرموده است ان النکته فی اطلاق لفظ جمع علی امیرالمؤمنین تفخیمه و تعظیمه، تکریم و تعظیم شخصیت امیرالمؤمنینه. و ذالک ان اهل اللغه یعبرون بلفظ الجمع عن الواحد علی سبیل التعظیم. این وجهی است که مرحوم تبرسی در مجمع فرموده. و ذالک اشهر فی کلامهم من ان یحتاج الی الاستدلال. بعد کلام زمخشری را نقل کرده و ذکر از زمخشری فی کشافه نکته اخرى حیث قال ان قلت کیف صح ان یکون لعلی رضی الله عنه و لفظ و لفظ و جماعه. چطور صحیح است که این آیه مربوط به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه در حالی که لفظ لفظ جماعت؟ قلت جی ابهی علی لفظ الجمع و این کان السبب فیه رجلا واحدا، مورد فرد واحده، لیرقب الناس، حالا یا لیرقب الناس فی مثل فعله، تا ترغیب بکنن مردم یا ترغیب بکنه مردم را در اینکه مثل این کار علی ابن ابی طالب اونو انجام بدن. فینالو مثل نواله، اونها هم به این ثواب و پاداشی که حضرت انجام داد، انفاق در نماز کرد، بهرمند بشن. ولی ینبه علی ان سجیت المؤمنین یجب، اخلاق مؤمن باید اینجور باشه، ان تکون علی هذه الغایه من الحرص علی البر والاحسان. این اخلاق مؤمن اقتضا میکند که حریص باشه بر بر و احسان و نیکی. و تفقد الفقراء، و اینکه نسبت به فقرا دلجویی بکنه و توجه داشته باشه. حتی ان لزمهم امر لا یقبل التاخیر، که حتی اگر در انجام یک کاری هم هستن که حالا اون کار رو نمیشه مثلا تاخیر انداخت، و هم فی الصلات لم یؤخروه الی الفراغ منها، یعنی این بر و احسان به فقیر را تأخیر نندازن، بگن حالا نماز که تمام شد انجام میدهیم، حتی در حین نماز هم از این غفلت نکنن. این دو نکته را پس ایشون فرمود تا اینجا. یکی این شد که شواهد را نقل کرد که در قرآن شواهد فراوان داره، اطلاق جمع بر مفرد. دو، این یک نکته ای درش باید باشه. در ما نحن فی نکته اش یک چیزیست که مرحوم طبرسی فرمود، تکریم و تفخیم و تعظیم، یکی همین نکته ای که جناب زمخشری فرمود. خود ایشان بعدی که حرفی داره، حالا من اینا رو گفتم به خاطر این بود که هم المراجعات مرور کرده باشیم و همین نکته جدید ایشان را ببینیم چه هست. قلتو، بعد از اینکه این دو کلام را از مرحوم طبرسی و کشاف نقل میکنه، قلتو اندی فی ذالک نکتتون التف و ادق، من در این باره یک نکته دقیقتر و لطیفتری دارم. و هیه انهو انما اتا به عبارت الجمع دون عبارت المفرد. چرا خداوند متعال اینجا لفظ جمع آورده؟ الذین آمنو، نفرموده از الذی آمنه. انما ولیکم الله و رسوله والذی آمنه الذی یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة و هو راکع. اینجوری نفرموده که مفرد باشه. بقیه منه تعالی علی کثیر من الناس، این به خاطر لطف و رحمت خدای متعال بوده و حکمت الهی که تحفظن بقیه بقا تحفظ بکنه بر کثیری از علی کثیر من الناس. مگه چی بوده کثیر من الناس؟ مگر چه مشکلی داشتن که خداوند متعال به خاطر اونها این لفظ جمع آورده به جا مفرد؟ فإن شانع علی و اعداء بنی هاشم و سایر المنافقین و اهل الحسد و تنافس لا یطیقون ان یسمعوها به صیغت المفرد. اینها دشمنان امیرالمؤمنین و بنی هاشم و منافقین و حسودان و بدخواهان، اینها تحمل نداشتند که خداوند متعال در این آیه با لفظ مفرد درباره امیرالمؤمنین صحبت بکنه. از بله لا یبقى لهم حین اذن مطمع فی تنویهن، اگر با لفظ مفرد می آمد با توجه اون شأن نزول که شأن نزول که روایات داریم، حالا اگر لفظم مفرد می آمد اینا خودشون رو توی بنبست می دیدن، دیگه نمی تونست اینا توجیهی کنن، تعویلی کنن، یه چیزی بالاخره بگن که مال به تعبیر عامیانه ماستمالی کنن مطلب را، دیگه راهی نمی ماند. این کسریح بود، یعنی اگر می فرمود الذی یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و هو راکع، مثل این بود که بفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و علی بن ابی طالب، اینجوری بود دیگه. چون الذی آمنه با توجه به اون کاری که امیرالمومنین انجام داده در خارج، خب میشد یعنی علی بن ابی طالب دیگه. نمیتونستن دیگه اینا یه توجیهی کنن، تعویلی کنن. بله خب ولا ملتمسون لا یبقى لهم حین اذن مطمعون فی تمویهن ولا ملتمسون فی تزلیل، دیگه راهی نداشتن که بیان یه توجیهی، تعویلی، یه چیزی خلاصه بگم. خب چی میشد حالا نداشته باشن؟ چه میشد؟ فیکونو منهم به سبب یأسهم، اون وقت به خاطر این یأسی که اینا پیدا میکردن در این مورد، یکونو حین ازن ما تخشا عواقبهو علل اسلام، یعنی خوف و نگرانی خطری برای اسلام بود که اینا رو عصبانیت و دیگه اینکه کلاس راهی ندارن تحمل نتونن بکنن، دست به یه کارهای خطرناکی بزنن که عواقبش برای اسلام قابل تحمل نباشه، خطرناک باشه. فجاعت الآیتو به صیغت الجمع مع کونها للمفرد اتقاء من معرتهم، یعنی خداوند متعال حالا این تعبیری که ما داریم تقیه، گاهی یک مطلبی رو میخوایم بگیم تقیه میکنیم، یعنی چی؟ یعنی صریح میگیم تو لفافه بر. نه البته حالا نکته توجه داشته باشید، بگیم میگن آه مگه خدا از کسی میترسه؟ نه، تقیه مستحضر هستی، دو جهت داره، یکی تقیه خوف است، یکی تقیه مدارات و مراعات است. دو نوع ما تقیه داریم، تقیه عن خوفن یکیشه، تقیه از روی مدارات و مراعات، این روی یک مصالحی و حکمی اختضاء میکنه که آدم مطلب را صریح نگه، تو لفافه بگه. دقت فرمودید از این باب میشه، یعنی رحمتن و لطفن و حکمتن خداوند متعال این کار کرده، اتقاءن من معرته، معره یعنی همون اقدام عصبانیت و خطر آفرینی. حالا الان بله ممکن بود، یعنی حالا نفرموده چه کار بکنن، ایشون نفرموده، ولی خب یه احتمالش این بود که تسیسه کنن، توجیه کنن، بالاخره در قرآن دست ببرن. ما اگر در قرآن دست می بردن، فرمایشون رو یادتون نره، اگر در قرآن دست می بردن، مشکل این بود که سلامت این متن اسلامی که قرآن کریم باشه زیر سوال می رفت. دقیق می فرمایید، این خب خیلی مهمه، یعنی ما در بین شما فرمایشون یادتون نره، من مانع نمی خوام بشم، شما استفاده می کنید. یعنی در بین کتب آسمانی تنها کتابی که باقی مونده، حالا تحریف معنوی، تعریف معنوی که یعنی تعبیل بشه، خلاف گفته بشه، اون نقطه مقابلش صحیحش را بیان کردن ائمه علیهم السلام، اما اینکه تحریف لفظی بشود، یعنی سلامت کتاب زیر سوال میره، و این تنها کتاب آسمانی است که چون بنا است تا قیامت هم باشه باقی مونده دیگه، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالا این بیان یه احتمالش این هست، چون نفهمیده چیزی من بفهم. بله بله، تعویل بیفتن، جزاک الله. بله حالا آقای قرائتی مثال های قرائتی بزنید، ایشان خدا حفظشون بکنه، در مورد اون آیه اکمال، آیه اکمال که مستنظرید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این در وسط یک آیه ای آمده، آیه سوم همین سوره مائده است، که اولش مربوط به محرمات الاکل است و ذیلش مستثنیات، یعنی در موارد اضطرار و ناچاریه، صدر آیه، ذیل آیه یک بحث فقهیه مربوط به محللات و محرمات اکله، این وسط اینجا قرار داده این مسئله امامت و ولایت را که الیوم اکملت لکم دینکم. ایشان من یادم هست از شاید مثلا 40 سال قبل که ایشون اون اوائل که آمده بود قوم، این بحث پای تخته و پای تابلو و کار و اینا چیز نوعی از لنبوی طلب ها از این کارا بلد نبودن بکنن، که این روش جناهی قرائتی این روش جدید بود. البته در موازات کار ایشان که ایشون عقاید تدریس میکرد در همین اینجایی که الان هست دفتر تبلیغات، همینجا سر نبش خیابان چیز چار رای بر شهد آن، اون وقت دار و تبلیغ اسمش بود قبل از انقلاب، و یک سالون داره همین اوائلش، ایشان اونجا کلاس برگزار میگرد، خیلی هم شلوغ میشد، یعنی طلب ها میامدن و ایشون را اولین کار ابتکاری بود که پای تخته وای میساد و مینوشت و عقاید را و تدریس میکرد. بله من یه روز یادم هست راجع به ماتریالیزم صحبت میکرد و اینکه پوچ و هیچه و این هر شبت که اساسی نداره، و مقایسه میکرد با اسلام که مکتب اسلام چی میگه، ماتریالیزم چی میگه. بعد روی تابلو از شما خدمتون نوشت که برای هیچ، گفت آیون بخانید چی نوشته شده است، گفتن هیچ، پاک کرد گفت اینجا چی هست، گفتن هیچ. گفت خب ماتریالیزم میگه آمدیم به دنیا برای چی؟ چی؟ برای اینکه زندگی کنیم. زندگی کنیم برای چی؟ برای اینکه بمیریم، یعنی هیچ بودیم باید بشیم هیچ، هیچ بنویسیم ننویسیم هر دوش هیچه، آمدیم زندگی کنیم بازم هیچ بودیم دیگه، نبودیم حالا آخر میشیم هیچ. اسلام میگه نه، نبودیم آمدیم تا ابدیت ادامه داره، تنقلون هم انداره نلا داره، اینجوری بحث میکرد. ایشون میفهمود که این مثل این، حالا ایشون تعبیر میکرد، میگه مثل این پیرزنها خانمها یا سنتی که موقعی که بخوان مسافرت برن، مال قدیمها که بخوان مسافرت برن، طلا و جواهرات رو میکنن توی متکای پاره، چرا سوراخ سوراخش هم میکنن که دیگه اصلا دزدگاه آمد دیگه ذهنش نیاد که اینجا مثلا طلا و جواهر باشه. این از این بابه، یعنی در واقع پنهان کردن یک چیز گرانبها در یک جایی که کسی گمان این که اینجا بخواد مثلا مطلب مهمی باشه نبرد یا بتواند توجیه کنه. به مثال ایشان بود نه، ملاکش عامه، چون در روایات فرمودن که همه ائمه اینجوری بودن که یقین چرا اشکال داره؟ ملاک عامه دیگه، یعنی الذی یک فرد در این زمان داره، وقتی کل زمانن فرد خاص داره. یه وقت میگیم الذی نه که جمع را بگیره، یه وقت میگیم الذی. ملاک اقامه صلات و ایتاء زکات و غراکه، بله همه روایت داریم دیگه، نه همه یه ائمه اینجور بودن. طبق اون روایت این ملاکش همه رو شامل میشه. نه از این خطر ایشان فهمید، این خطر یعنی که اگر مایوس شدن دیگه دیدن نمیتونن هیچ توجیه تعویلی بکنن، بعد اقدامی بکنن که برای اسلام خطر ساز باشه، نه برای خودشون که خودشون گمراه بشن. چون گمراهی به سوء اختیار که مشکلی ندارد، اون ممکنه با تعویل بی اساس هم گمراه بشه، حالا یا با تحریف به معنای تعویل یا از بین بردن آیه، ولی این سالم بمانه. ولو اینکه در معنا چرا بکنن تصرف کنن. بله این هم حالا یک نکته ای که در امر امامت این فقط موردی می شود، چون بالاخره ادله امامت منحصر به این که نیست. تعبیر ایشون داره که تخشا عواقب و علل اسلام، با این عبارت ایشون سازگار نیست، ولی خودش به حد نفسه این هم یک وجهیه، یعنی اتقاءن و ابقاءن این مسئله که اینها اقدام کنن تصمیم بگیرن که این روایات شأن نزول رو کلا نقل نکنن. خب اگر نقل نمیشد نمیشد اون استناد بکنی. این نکته خوبی است اما با بیان مرحوم شرف الدین نمیسازه. خب حالا ادامهش دقت بفرمایید، جالبه. بعد میفرماید که حالا یک کسی اشکال بگیره که خب این مطلب را مجمل گذاشتن، نام نبردن، نقض غرض میشه، چه فایده ای داره؟ ایشان میفهمد که ولو اینطوری بیان فرموده، ثم کانت النصوص بعدها تترا، یعنی پی در پی، به عبارات مختلفه و مقامات متعدده. درسته که اینجا مطلب الذین آمد نه الذی که تصریح نشه به امیرالمومنین، ولی بعدا نصوص پی در پی درباره امامت ایشان آمده و بس فیهم امر الولایت تدریجا تدریجا، یعنی سنت پیغمبر و رویه قرآن کریم این بوده که مطالب را تدریجا بیان میکرده، یک مرتبه بیان نمیکرده. حتی اکمل الله الدین و اتم النعمه، که اشاره داره به قضیه قدیر، دیگه اونجا دیگه تصریح شد و در یک مجمع عمومی و رسمی تا اونجا رسید، ولی به تدریج اینا بیان میشد. بله، جریان منه صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این روش ایشون بود پیغمبر، علی عادت الحکما فی تبلیغ الناس ما یشق علیهم، یعنی حکیمانه است، روش حکیمانه اینجوری اقتضا میکنه که چیزی را که تحملش ندارن آرام آرام بیان بشود. بله، ولو کانت الایت بالعبارت المختصت بالمفرد، اگر لفظ مفرد بود، لجعلوا اصابعهم فی آذانهم و استقشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. حالا نگه از آیه شریفه اقتباس کرده، یعنی اینجوری برخورد میکردن، گوش نمیکردن، لج میکردن. و حالا بعد میگن این اصلا کلیه، این اختصاص به این مورد این آیه هم نداره. و هاذه الحکمت مطردتون فی کل ما جاء من فی القرآن الحکیم من آیات فضل امیر المؤمنین و اهل بیت طاهرین کما لا یخفا. همه جای دیگر هم همینطوره. اونجاهایی که قرآن کریم میخواسته از فضایل امیر المؤمنین را و اهل بیت را بیان بکنه این کار را انجام داده، مثل همون آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که مثلا نظرید دیگه. قبلش آیات مربوط به ازواج پیغمبره، بعدش هم ها کذا. این وسط اینجا تازه وسط یه آیه هم هست، یعنی یک آیه کامل هم نیستش. این انما یرید الله مثلا قرار گرفته، یا اون قضیه اکمال دین که خدمتتون عرض کردم. اینجور مواردی که مربوط به امیرالمؤمنین اهل بیت، قرآن کریم این روش را به کار برده است. و قد اوزحنا هذه الجمل و اقمنا علیها الشواهد القاطعه و البراهین الساطعه فی کتابینا. میگه ما این مطلب را با بیان روشن و براهین قاطع در دو کتابمان توضیح دادیم، سبیل المؤمنین یک و تنزیل الآیات دو. آدیگه باید تفصیلش رو اگر بخواد، هر کسی بخواد به این دو کتاب رجوع بکنه، کتاب سبیل المؤمنین و کتاب الآیات، تنزیل الآیات. والحمدلله علی الهدایه و توفیق و السلام. این هم عبارت کراب شرف الدین. این آقای صاحب الحجج و دامغات، یادم رفت آدرسش رو دقیقا بنویسم، غفلت کردم، ایشان اشکال گرفته بر این حرف صاحب المراجعات، این که الان خوندین، گفته از که اما این که از تبرسی نقل کرد که تبرسی که شیعیست، حرفش به درد ما نمیخوره، مثل خود ایشونه، یعنی استشهاد به کلام تبرسی که فایده نداره. اما استشهاد کرده است به کلام زمخشری هم که این از معتزله و اینا هم که خودشون گمراه هم، اونم به درد ما نمیخوره. ما نه به معتزله کاری داریم، این صاحب الحجج دامغات میگه، نه به تبرسی کار داریم. چه ارزشی دارد که ایشون استشهاد کرده است به اینها؟ البته خب مستنزه حرف بی اساسیه. در مطالب ادبی دقت داشته باشیم، در مطالب ادبی و علمی مذهب مطرح نیست. وقتی که بحث یک نکته ادبی مطرح میشه یا یک نکته اخلاقیه و علمیه، اینا دیگه کاری به مذهب نداره. مثل اینکه مثلا کتابای ادبیات خیلی هاش اکثرش اهل سنت نوشتن، ما شیعه هستیم میخوانیم دیگه. مثلا الفیه ابن مالک مؤلفش سنی است، شارحش کی از جلال الدین سیوطی، خب ما میخوانیم البهجت المرضیه، چه مشکل داره؟ یا از اون طرف کتاب صمدیه مثلا مال شیخ بهایی. یعنی اینا بحثای علمی، این حرفی بی خودیه که ایشون میگه، حالا ارزش نداره، بحث مذهب نیست، نکته ادبی علمیه. بعد میگوید که اما اون شواهدی که ایشون ذکر کرد، جناب شرف‌الدین شواهد ذکر کرد دیگه از قرآن، میگه حالا ما که منکر نیستیم، ما که منکر نیستیم که اطلاق لفظ بر جمع بر مفرد اصلا غلط هست یا اشتباه هست یا نداریم که، بله ما هم قبول داریم این را، هر جا دلیل باشه خلاف اصل، البته هر جا که دلیلی داشته باشه موارد خاص است عقص میکنیم. بعد ایشان چون نیست که روایات را رد کرده، روایات شأن نزول را به تبع ابن تیمیه که گفتن که اینا جعل است و مجعول است و دروغ است و اینا، در این پیشفرض گفته از خود در مانحنفی ادعای بلا دلیله، که یعنی الذین آمنو در این آیه کی مراده؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این نه اینکه اگر دلیل می بود باطل باشه، چون اطلاق الجمع علی المفرد در قرآن میگه ما قبول داریم مثل هم موارد، ولی دلیل میخواهد. خب این جوابش دیگه ما جوابمون واضحه، این که شما گفتید که اینا مجعول است کذب است، این کذب است، خود این کذب، چون ثابت شد که این روایات متواترند، غیر از تواتر صحیح درشون است، هم در شیعه هم در اهل سنت. اینو بقیدم بحث کرد. خب اشکالی که به این بیان مرحوم شرف الدین از بیان ویژه که گفت نکته التف و ادق، اشکالی که ایشون وارد کرده است این است، میگوید که لازمه حرف ایشان از اعتبار انداختن قرآن است، یعنی قرآن میشود یک مجموعه مبهم. در واقع همین اشکالیه که نوعاً به تقیه میگیرن به ما، یعنی یکی از اشکالاتی که در بحث تقیه است که میگن اینا چون اهل تقیه هستن به حرفاشون نمیشه اعتماد کرد، معلوم نیست که اینا حرف واقعیشون رو کی میگن کجا میگن. یکی از شبهات و اشکالات بر مسئله تقیه هم اینه، چون گفته از لازمه این حرف که بگوییم خداوند متعال اتقاء لمعرت این مثلا افراد و این خطری که بوده است این کار را کرده، لازمش این است که ما دیگه نتوانیم به آیات شریفی قرآن استناد بکنیم. دو پهلو یا چند پهلو خواهد شد، مجمل خواهد شد. یه چنین اشکالی بر این مطلب اخیر ایشون وارد کرده است. مل جواب یا نکته شما چی میفرمایید؟ تا ذهن شریفتون نکته ای هست بفرمایید. بله.
خود پیامبرم این دو تا در کنار هم قرآن و اهل بیت هم دیگر را تصویر
می‌کنند.
بله. اون جمع در فرد بدون قرینه خود را نرفا می‌شد. فراسس رو هست که برش بدونید با وجود قرآن فراسس نفی نداره. ابهام وجود
نداره. بله. نقضی هم میتونید جواب نقضی حلی بود. نقضی هم جواب بدید. آفرین. نقضی هم میتونیم جواب بدیم، هم حلی و هم نقضی. معمولا جواب نقضی رو اول جلو میندازن بعد حلی حل میکنن. نقضیش این است که بل اجماع بل اتفاق قرآن کریم به صراحت دیگه از صریح قرآن است که متشابهات داره. خود قرآن هم تصریح میکند که این متشابهات را کسانی که فی قلوبهم زیغ هست یتبعون، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خود قرآن تصریح میکنه دیگه. خب این اگر اشکال است بگیم قرآن بگیم خب شما خدا یا متشابه آوردی، متشابه هم که باعث فتنه میشه، باعث گمراهی میشه. خب چون محکمات داره. اگر در قرآن کریم همش متشابه بود اشکال وارد بود، اما وقتی که میفهمد که قرآن دو دسته آیات داره، محکمات هست که اونا ام الکتابن و اخر متشابهات، متشابهات را باید در پرتو محکمات معنا کنیم. خدا رحمت کند علامه میفرماید قرآن نهایتا همش محکمه، نهایتا همه قرآن محکم است، منتها طایفه کثیری از آیات محکم است بالاصاله، و اونایی هم که متشابه هست با رجوع به ارجاع به محکم اونا هم میشد محکم، یعنی معنیش روشن میشه. وقتی فرمود که ید الله فوق ایدیهم، مثلا از باب مثال، بعد فرمود لیس کمثله شیئون ولم یکن له کفوا احد، پس این دستی که اینجا گفته اون دست جسمانی نیست، عضو نیست، باید یه معنی داشته باشه که بسازه با اون آیات محکم. پس اگر این اشکال وارد باشه که شما میگویید در متشابهات است، در مجملات همه معتقدن که قرآن مجمل داره، اون وقت یک آیات دیگری مبین، یا روایات مبینه یا خود آیات مبینه. بله همونطوری که فرمودن اگر چنانچه قرآن همش از این جنس بود و بعد هم قرینه‌ای براش بیان نشده بود، ذکر نشده بود، چه در حدیث چه در قرآن، اشکال وارد بود. اما ایشان که می‌فرمایند که اینا بیان کرده خدای متعال، اینجا مصلحت اختزا کرده مجمل بگوید بعد در یک جای دیگری مبینش رو بیاره که اون هم روایات و سایر چیزهای دیگه است. پس اشکال این آقا هم وارد نیست. این تمام. این بحثی که مربوط به نزول آیه شریفه ولایت بود در مسئله انفاق امیرالمومنین علیه السلام، دیگه حالا ما از این فارغ شدیم. بحث سندی و اعتبار این روایات در باب نزول تمام شد. میخوام بریم سراغ دلالت. بله. بله.
و اون راکون حال از فاعل یوتونه هست.
خب حالا ببخشید فامیل شریفتون چه بود؟
سجوده.
حضرت های سجودی، انشالله که کسی رو سجده باشید. بله گفتیم که ما تقسیم کردیم بحث رو، چیکار کردیم؟ بحث سندی رو جدا کردیم، حالا میخواییم وارد بحث دلالی بشیم. این شبه حالا مربوط به دلالته، این نمربوط به سند و نزوله. این تقسیم کردن کار را راحت میکنه و روشن میکنه. یعنی بخشی از اشکالات، خود بنده هم این تقسیم بندی را در اون کتاب براهین نکردم ها، یعنی اون وقت ذهنم نبوده، این همجرا این نقل کردیم، شبه اول شبه دوم جواب دادیم، ولی الان که دارم مجددا این را بررسی میکنیم بیان میکنیم بر اساس مراجعات، خب اگر این جدا بشه بهتره. یعنی اشکالات مرتبط با این که این واقعه قبول نیست، یعنی این نزول این آیه در باره امیرالمومنین، جدا کردیم اینا رو، گفتیم تمام را. الان میام سراغ دلالت. برای اینکه بحث دلالت رو شروع کنیم، اول ببینیم جناب شرف الدین چطور بیان فرموده، بیان ایشون رو خدمتتون عرض بکنیم، بعدن بریم سراغ توضیح و تبیین و اشکالات و اینها. جناب شرف الدین درباره صفحه 232 هست، طبق این کتابایی که خدمت دوستان هست، مراجعه 40، یعنی برگشتیم به مراجعه 40. این اشکال اطلاق الجمع و جوابش، اطلاق جمع بر مفرد جوابش در مراجعه 41 بود، چون مربوطه، این الان ما پس و پیش کردیم دیگه. چرا؟ چون موضوعی داریم بحث میکنیم، اونی که در مراجعه 41 بود چون مرتبط بود با بحث نزول، اینو ما جلو انداختیم. حالا دوباره میریم سراغ مراجعه 40 بخش دومش که مربوط به دلالته. من این عبارت ایشون طولانی نیست، خدمتتون بخوانم. سه تا نکته ایشون داره، حالا عبارت رو میخوانیم. میفهمد و انت، خطاب به جناب شیخ سلیم هست، و انت نصر الله بك الحق تعلم ان الولی هنا انما هو الاولى بالتصرف. این کلمه ولی در این آیه به معنای اولا بالتصرف است. کما فی قولنا فلانون ولی القاصر، یه از این بابه. وقد صرح اللغویون به ان کل من ولی امر واحد فهو ولیه. در لغت هم گفتن اگر کسی متولی امر کسی بشه، ولی او میشه، یعنی صاحب اختیار او میشه. فیکون المعنا ان الذی یلی امورکم، معنی آیه این خواهد شد، اون کسی که متولی امر شما مؤمنین است، فیکون اولا بها منکم، و اولا هست نسبت به امور از خود شما که تصمیم بگیره، انما هو الله عز و جل و رسوله و علیون. نتیجه آیه این میشه و دیگه، یعنی امیر المومنین. لأنه هو الذی اجتمعت بهی هذه الصفات، چون تنها کسی که در بین صحابه این صفات درش جمع شد، الایمان، اقامت الصلاة، ایتاء الزکات فی حال الرکوع و نزلت فیه الآیه، امیر المومنین بود. پس مفاد آیه این میشه که یلی امورکم و اولا بکم درباره امور شما، علی بن ابی طالب است. خب یک نکته. نکته دوم میفرماید وقد اثبت. حالا ممکنه کسی بگه این ولایتی که شما گفتید امامت را نمیرساند. چرا؟ چون ممکن از مورد خاص باشه، یعنی اختصاص به یه مورد دو مورد داشته باشه. امامت باید اولا به تصرف فی جمیع الامور باشه، نه موارد خاص. از کجا شما استفاده میکنید که این ولایتی که اینجا بیان شده است عمومیت را داره میرساند که بشود امامت؟ اینا میخواد اینو بگه. وقد اثبت الله فیها الولایت لنفسه تعالی، اول ولایت را برای خودش بیان کرده خدای متعال، ولی نبیه ولی ولیه الان نفق واحد، یک سیاقه. انما ولیکم، کلمه ولی تکرار نشده، یک بار گفته شده ولیکم الله رسوله، بعدم علی بن ابی طالب، یک نسق داره. و ولایت الله عز و جل عامتون، ولایت الهی که اولا هست به تصرف در امور مؤمنین، که اختصاصی که نیست، که همه شؤونشون را شامل میشه. و فولایت النبیه، ولایت پیغمبر، ولی مثلها. حالا ایشان ولایت النبی را هم از همین آیه سیاقاً عمومیتش از سیاق گرفته، البته میدانیم که جاهای دیگر هم داریم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، ولی خب سیاق هم میفهمانه سیاق این آیه. فولایت النبی ولی مثلها و علا اسلوبها، یعنی همون عمومیت ولایت الهی را اونم داره. البته فرقش این است که اینجا به ذات، اینجا چه هست؟ اینجا بالاذنه و بالغیره. ولا یجوزو، این نکته دوم شد که باز ولایت به معنای زعامت و اولا به تصرف، یک عمومیت هم دارد، دو خب چه اشکال دارد که ما بگوییم اینجا ولایت محبت است و نصرت؟ انما ولیکم الله ای محبکم، ای ناصر رو کن اینجور بگیم چه اشکال داره؟ میفهمه نمیشه این رو بگیم. نکته سوم، ولا یجوز ان یکون هنا به معنی نصیر، یعنی ولی نمیشه به معنای ناصر باشه، اول محب او نحوه هما. چرا نمیتواند به این معنا باشه؟ از لا یبقا لهذا الحصر وجه، انما داره، انما یعنی این است و جز این نیست، انما در فارسی اینجور تفسیر میشه ترجمه، این است و جز این نیست که ولی شما اگر بگیم محب است، اگر بگوییم ناصر است، اختصاص ندهد که همه مؤمنین نسبت به همدیگه محبن، همه مؤمنین نسبت به همدیگه ناصرن. لا یبقا لهذا الحصر وجه کما لا یخوا و اظن ان هذا ملحق بالواضحات، به گمان من این از جو آثار واضحه دیگه، نیاز به تفصیل توضیح بیشتری ندارد. والحمدلله رب العالمین. پس دلالت را ایشان در همین تکیه که افش خطی که خدمتتون خواندم سه تا نکته بیان کرده. نکته اولش چه بود؟ از آقای قاسمی دیگه، بله اشتباه که نمی کنم. نکته اول چه بود؟ که اینجا ولی به معنای اولا به تصرفه، مثل ولی القاصر. دو، این ولایت که به معنای اولا به تصرف از عام است، اختصاص به مورد خاصی نداره، پس می شود همون امامت و زعامت که در همه امور هست. سه، نمی شود ما ولی را به معنای محب و ناصر بگیریم. چرا؟ چون با اختصاص سازگاری، با حس سازگاری نداره. این نکاتی است که جناب شرف الدین در دلالت بیان کرده. وقت داریم آیه اشراق یا نداریم؟ دو سه دقیقه. خب به عرض هم به نظر حقیر، اگر مرحوم شرف الدین رضوان الله تعالی علیه اگر ایشون عکس کرده بود سبک کارش را بهتر بود. رجوع کردین؟ چرا؟ چون الان کسی برمیگرده به ایشون میگه آخو یه ادعاست، شما میگید که و انت نصر الله بک الحق تعلم ان الولی هنا انما هو الاولا به تصرف مثل ولی القاصر. میگه خب از کجا تعلم؟ دلیلش چیه؟ خب یه ادعاست، لفظ ولی مشترک است در اولا به تصرف، در الناصر، در المحب و امثال این چیزا، درسته؟ و شما ادعا میکنید که میدونید که این هست، کجا میدونید که این هست؟ تو باید اثبات بشه. لذا اگر اون مطلب سوم را اول فرموده بود، چه فرموده بود؟ فرموده بودید که انت نصر الله بک الحق تعلم، که در بین معانی ولی بخشیاش مسلم از بین الفریقین بل اجماع که اینا مال بحث نیست. ولی به معنای مثلا رب نیست اینجا، که به معنای جار و حلیف و این چیزا نیست. اونی که محل نزاع واقع شد از سه تاست. این اینجوری اگر بحث می‌فرمودا، اونی که وقع این جالب اینجاست که همین آقای صاحب کتاب الحجج و دامغات همین سبک وارد شده، یعنی به هر حال سبک خوبیه دیگه. حالا ما کار ایشون نقد می‌کنیم دیگه، همه چیز که قابل نقد نیست. ایشون هم اینو قبول کرده، گفته که اونی که محل کلام و محل بحث است، بقیه را ما نمی‌خوام بحث کنیم. این سه تاست، یکی محب است و ناصر که ما میگوییم، یکی هم اولا به تصرف است که صاحب کتاب گفته است، یعنی شرف الدین. اگر اینجور فرموده بود، خب بعد معلوم است که اون محب و ناصر غلط است. چرا غلط است؟ چون امر دایره است بین این ستا دیگه، اون دوتا نمیشود به دلیل حصر اختصاص. پس این اولا به تصرف مراده، نه محب و ناصر. حالا اولا به تصرف آیا عام است؟ عمومیت داره که بشود همون زعامت و امامت عامه، یا موارد خاصه؟ اینم با سیاق که انما ولیکم الله و رسوله اتمام میکرد. یعنی اگر اینجور مطالب را تنظیم فرموده بود که اول نزاع در سه تا معناست، بقیه محل بحث نیست، المحب و الناصر و الاولا به تصرف، این یک. اون المحب و الناصر غلط است، با اختصاص سازگاری نداره با حصر، پس می شود اولا به تصرف. اولا به تصرف هم عام است به دلیل این سیاق که ولایت الله هست، ولی الله رسول است و اینا، می شود امامت. اگر اینجور استدلال فرموده بود به نظرم بهتر.
برای که اثبات کنیم مراد معنای اولا به تصرف،
بله؟
این دوتار مقدمه قرار داد برای اثبات که مراد
بله، یعنی اولا به تصرفه. آره اونجا ادعا کرده، از این اشکال کرده همین آقای عمر معظمی، گفته خب یه ادعاست، ایشون میگوید که این به این معناست، میگیم نه این معنا نیست. شما کجا میگه به این معناست؟ ورودش ها در اینجا ورود خوبی نبوده. حالا بس رو همینجا نگه میداریم، این اشکال سیاق بطرح میشه که از اشکالات جدی هست. اگه خواستید مطالعه کنید، یکی از اشکالات خیلی جدی که اینجا داریم همون بحث سیاقه که از آیه 51 شروع میشه تا آیه 56 و 57 تقریبا، از 51 تا 57 همین آیاته که اینا مرتبطه با همن. اون وقت اولش و آخرش، یعنی قبل از این آیه بعد از این آیه، مربوط به نهی از ولایت اهل الکتاب است، یهود نصارا هستن، این وسط اینجا قرار گرفته. میگن سیاق اقتضا میکند که مراد چه باشه؟ اون ولایت منهیه نسبت به اهل کتاب، ولای زعامت که نیست، اون ولای نصرت هست، او ولای محبه. به قرینه این که اون ولایت منهیه نسبت به اهل کتاب ولایت محبت یا نصرته، پس این انما ولیکم الله و رسوله هم ولایت چی میشه؟ ولایت محبت و نصرت میشه. این عمده ترین وجهی است که مخالفین به اون استدلال کردن. این را باید تحمل کنیم، ببینیم ایشون چه جواب داده. همین شرف الدین چه جواب داره ها، ان شاء الله تعالی را بحثش میکنیم. جانم همین مراجعه میخواد بگم خدمتتون، مراجعه 43 و 44. در 43 حالا دیگه اینا متن نخوانم، انشالله تعالی جلسه بعد میخوانم. مراجعه 43 و 44 مربوط به همین مسئله هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.